ترین هزینه ها در قیاس با سایر کشورها ایران رو در موقعیتی قرار داده استثنایی، اما حجم تبلیغات برای معرفی این ظرفیت ها برای مخاطبان خارجی چقدره؟ دعوت میکنم در این بخش از برنامه همراه باشید با کارشناس محترم آقای دکتر رسول نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان.
وقتی صحبت از حمایت از کالای ایرانی در بخش ورزش مطرح میشود، نکته ای این وسط به وجود میاد، بحث اقتصاد مقاومتی، یعنی اینکه بحث حمایت از کالای ایرانی، حمایت از کالا و تجهیزات ساخت داخل گره خورده به بحث اقتصاد مقاومتی. حالا اینکه چیستی این اقتصاد مقاومتی به خصوص در حوزه ورزش چیست، من در این برنامه میخوام خدمت شما چند کلامی به اون اشاره بکنم و انشالله در برنامه‌های آتی هم ادامه چیستی این اقتصاد مقاومتی در بحث حمایت از کالای ایرانی خدمت شما بزرگواران ارائه خواهم کرد. وقتی بحث تحریم ها مطرح می شود، بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان یک اقتصاد درونزای برونگرا خودشو به خوبی نشون میده، یعنی اینکه وقتی مسئله اقتصاد در شرایط دشواری، تهدید، دشمنی که همون تحریم ها هست قراره به اهداف خودش برسه، این دقیقا عین اقتصاد مقاومتی هست و این ادبیات اقتصاد مقاومتی در سطح کلان خاصه کشور ما نیست. بسیاری از کشورها در شرایط بغرنج اقتصادی قرار گرفتن در نظام داخلی خودشون یا در نظام بین الملل و با توجه به اقتصاد مقاومتی تونستن به کشورهای توسعه یافته تبدیل بشن. نمونه بارز اون میتونیم به کشور آلمان و کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم اشاره بکنیم که پس از جنگ جهانی دوم این دو کشور به معنای واقعی کلمه ویران شدن و با روی کرد اقتصاد مقاومتی در کشور خودشون تونستن الان در قرن 20 و 21 اوایل قرن 21 و اواخر قرن 20 به قدرت‌های اقتصادی برتر دنیا تبدیل بشن. اگر الان چیز حدود 5% تولید ناخالص ملی در اختیار ژاپن هست در سطح دنیا و چیز حدود نزدیک 3% در اختیار آلمان هست، این نشون دهنده از اهداف اقتصاد مقاومتی در این کشور هست. پس میناش میرسیم که اهداف اقتصاد مقاومتی به دنبال استقلال اقتصادی است، به دنبال رفاه عمومی است و به دنبال پیشرفته. یعنی ما در حوزه ورزش وقتی بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنیم باید استقلال اقتصاد ورزشی مطرح بشه، ولی وقتی بحث رفاه عمومی رو مطرح میکنیم رجوع بحث سوم قانون اساسی که قرار دادن ورزش، حالا نمیگیم رایگان، آسان، ارزان و در دسترس در اختیار عموم از اهداف بزرگ اقتصاد مقاومتی در حوزه ورزش مطرح میشه و بحث پیشرفت همه جانبه در تمام ابعاد حوزه ورزش جز اهداف اقتصادی در مقاومتی در بخش ورزش هست. بحث پیشرفت، بحث توسعه زیرساختهای سخت افزاری رو به دنبال خودش داره که ما بر اساس برنامه پنجم توسعه که الان یک از اون برنامه گذشته و به اتمام رسیده و ما باید به 1.2 متر مربع در بحث زیر ساختای سخت افزاری ورزش میرسیدیم، ولی متاسفانه در حال حاضر ما به 72 سانتی متر در متوسط میانگین کشور رسیدیم. این نیاز هست که ما در اقتصاد مقاومتی به دنبال این پیشرفت باشیم.
مطلب پایانی و نتیجه گیری این که پرداختن به صنعت گردشگری و گردشگری ورزشی بدون اغراق میتونه کشور ما رو از فروش نفت و سایر کانی‌ها اون هم به صورت خام و فله بی‌نیاز بکنه و رشدی 10% رو برامون به همراه داشته باشه. با سپاس از همراهی شما تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
معلوم نیست چند از دوست چند از یار مهربان اکنون صدای مرا می شنوند. اما چه فرق می کند؟ مهم بودن است، آن هم به راستی، به درستی، به تمامیت هر آنچه در توان داری. اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
بگو ای فروغ دیده که دلم به خود کشیدی، که به جز جفا چه کردی، که به جز وفا چه دیدی. بگذر به کلبم که در شب سیاه من نور امیدی.
شاهنامه این هزار ساله بیمانند جاودان که گذر زمان بر جلایش فزوده، نه افسانه که بیانی است از فسونکاری پهلوانان ایران زمین که رزماوری هاشان هنوز در یادها ماندگار و بر زبانها جاری است. نامه پهلوانی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. تهمورس از جهان رفت، پسرش جمشید به جای او نشست. مردمان را گفت که دست بدان را کوتاه می کند و جانها را به سوی روشنی رهنمون می سازد. ابتدا به ساختن اسباب جنگ پرداخت، آهن را نرم کرد و از آن خود و جوشن و زره و پوشش زرهی برای اسب ساخت. چون این امور سامان گرفت، 50 سال دیگر صرف جمع‌آوری و طبقه‌بندی مردم کرد.
موسیقی.
زهر انجمن پیشور گرد کرد، به دین اندرون نیز 50 خرد. گروهی که آسوربان خانیش، به رسم پرستندگان دانیش، جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جایه کرد کو. صفی بر دگر دست بنشاندند، همی نام تیشاریان خواندند. کجا شیر مردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورند، که از ایشان بود تخت شاهی به پای، و از ایشان بود نام مردی به جای. پسیوی صدی یر گروهی شناس، کجا نیست از کس بر ایشان سپاس. بکارند و ورزند و خود بدروند، به گاه خورش سرزنش نشنوند. ز فرمان تنازاد و از خرد و نوش، از آواز و پیغار آسود گوش. تنازاد و آباد گیتی بدوی، بر آسوده از داور و گفتگوی. چه گفتان سخنگوی آزاد مرد، که آزاده را کاهلی بنده کرد. چهارم که خوانند اهتو خشی، همان دست ورزان عبا سرکشی. کجا کارشان همگنان پیشه بود، روانشان همیشه برندیشه بود. بدین اندرون سال 50 نیز، بخورد و بورزید و بخشید چیز. از این هر یکی را یکی پایگاه، سزاوار بگزید و بنمود را، که تا هر کس اندازه خیش را، ببینند و داند کم و بیش را.
سپس به دیوان دستور داد تا خاک را با آب سرشتند و از آن خشت ساختند و از خشت و سنگ و گچ دیوار بنا کرد و ایوان و کاخ و گرماوه و خانه ساخت.
گذر کرد از آن پس به کشتی براب، چو کشور به کشور گرفتی شتاب. چنین سال 50 درنجید نیز، ندید از هنر برخرد بسته چیز. همه کردنی ها چو آمد به جای، ز جای مهی برتر آورد پای. به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهرن در نشاخت. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بران تخت اوی، شگفتی فرو ماند از بخت اوی.
جمشید 300 سال با چنین وضع و حال زندگی کرد، تا اینکه خودپسندی و تکبر سراسر وجود او را فرا گرفت. پس بزرگان و لشکریان را بخواست و گفت:
چنین تا برآمد بر این روزگار، ندیدند جز خوبی از کردگار. جهان سر به سر گشت او را رهی، نشسته جهاندار با فرهی. یکا یک به تخت مهی بنگرید، به گیتی جز از خیشتن را ندید. از آن عجب را شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. گران مایگان را ز لشکر بخواند، چه مایه سخن پیش ایشان دران. چنین گفت با سال خورده مهان، که جز خیشتن را ندانم نهان. هنر در جهان از من آمد پدید، چو من نامور تخت شاهی ندید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان است گیتی کجا خواستم. خور و خواب و آرامتان از من است، همان کوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. همه موبدان سرفگنده نگون، چرا کس نیارست گفتن نه چون. هنر چون به پیوست با کردگار، شکست اندر آورد و برگشت کار. چه گفتان سخنگوی با فر و هوش، که خسرو شوی بندگی را بکوش. چو این گفته شد، فر یزدان از اوی بگشت و جهان شد پر از گفتگوی. به یزدان هران کس که شد ناسپاس، به دل چندر آمد زهر سو هراس. به جمشید بر تیرگون گشت روز، همی کاستان فر گیتی فروز.
بله، همانطور که شنیدید، غرور و تکبر جمشید سبب گشت تا فر ایزدی از او دور شود و کم کم مردمان و سپاه نیز از گرد او پراکنده شوند. پشیمانی او دیگر سودی نداشت، چرا که خداوند بر او خشم گرفته بود. فردوسی با نقل این داستان می‌خواهد بگوید که اگر هر قدر قدرتمند و پرتوان باشی، در مقابل عظمت و بزرگی خداوند ذره بیش نیستی. دوستان، در برنامه دیگر از ضحاک ماردوش و ظهورش در شاهنامه خواهیم گفت. تا درودی دیگر، بدرود.
هر آنچه میشنوید ماحصل تلاش فراوان همکاران من در رادیو ورزشه. صحبتی از کمال و نبودن نقص نیست، اما هر آنچه هست تحفه ماست که با حضور شما کامل میشود.
دور دنیا.
به نام خدا، سلام. اینجا شبکه رادیوی ورزشه. با شنیدن این برنامه میتونید سفر به دور دنیا رو تجربه کنید. پایه اصلی این برنامه رو یه زوج خوشبخت و ورزشکار تشکیل میدن. زوجی که تصمیم گرفتن به یه اقدام بی سابقه یا بهتر بگیم کم سابقه دست بزنن. این زوج ایرانی با دوچرخه دور دنیا رو گشتن. سفری که 678 روز به طول انجامید. حالا از شما دعوت میکنم به قسمت 15 این برنامه توجه کنید.
رمی و خانواده مهربونش رو ترک کردیم و راهی پاریس شدیم. جاده‌های قشنگی که از کنار روستاهای کوچیک و بزرگ می‌گذشت. یکم راحت‌تر و با انرژی بیشتری رکاب می‌زدیم. شوق دیدن زیبایی‌های پاریس که همیشه راجع به اونا شنیده بودیم، حسابی هیجان زدمون می‌کرد.
از همه مهم‌تر این که ورود ما به فرانسه همزمان شده بود به مسابقات معروف دوچرخ سواری تور دو فرانس که تقریبا هر دوچرخ سواری آرزو داره اونو از نزدیک تماشا کنه. اما از اقبال بعد مسیر حرکت ما به هیچ طریقی با حرکت دوچرخ سوارای این تور همخونی نداشت.
درسته که قهرمان‌های تور دو فرانس را نمی‌دیدیم، ولی اونقدر خوش شانس بودیم که دوچرخه سوارای شهر گرنوب به ما خیلی لطف داشتن و در مورد وسایل دوچرخه کمکمون کرده بودن تا خیالمون از بابت پنچری و خرابی چرخ‌ها حسابی راحت باشه.
شما چقدر با تاریخچه برج ایفل آشنایید؟
کم کم به حومه شلوغ شهر پاریس می‌رسیدیم. دیدن ابهت و عظمت برج ایفل وقتی که برای اولین بار از زیر اون میگذشتیم حسابی هیجان زده اون میکرد.
بعدها وقتی توی کتابا خوندیم و فهمیدیم که این برج 300 متری غول‌پیکر تنها در عرض 2 ساخته شده بیشتر شگفت زده شدیم.
برج معروف شهر پاریس به مناسبت 100 سال انقلاب فرانسه و نمایشگاه جهانی صنعت و تکنولوژی به طور موقت ساخته شد. اما اعتراض‌ها و مخالفت‌های شدید مردم شهر توی اون سال‌ها حسابی جنجالی و خبرساز شده بود
که این برج فلزی و یه مش آهن‌پاره به چه کار این شهر زیبای تاریخی میاد؟
اما بعدها همین آهنپاره جنجالی به یکی از زیبایی‌ها و سمبل‌های فرانسه و شهر پاریس تبدیل شد و سالانه میلیون‌ها نفر مسافر و گردشگر از سراسر دنیا رو به سمت خودش کشوند.
پاریس پر بود از آثار زیبای تاریخی. تقریبا هیچ جایی تو این شهر پیدا نمیشه که مردم با دوربیناشون در حال عکس انداختن و ثبت خاطرات نباشن. از رودخونه سن و کلیسای نوتردام گرفته تا مومخت، شانزلیزه، کاخ لوکزامبورگ، میدون شاردوگل و بنای مدرن اخش میان برج‌های بلند و شیشه‌ای منطقه لادفونس.
از شانس خوب و اقبال خوش توی مدتی که تو پاریس بودیم با یه ایرانی فرهیخته آشنا شدیم که حسابی ما رو درک می‌کرد و با عشق و علاقه زیاد ما رو به خونش و گذروندن چند روز در کنار خانواده‌اش دعوت کرد.
آقای منتظمی که حدوداً 26 سال پیش 2.5 جهانگردی کرده بود تا فهمید ما هم جهانگردیم و به عشق دیدن نادیده‌ها و ناشناخته‌ها سفر می‌کنیم، دعوتمون کرد تا به خونش بریم، چرخی توی شهر بزنیم و به کارای بزرگ و سختی که تصمیمش رو داشتیم برسیم، گرفتن ویزای کانادا.
بهترین موقعیت بود تا هرچه سریعتر مقصد بعدیمون رو مشخص کنیم. آخه کمتر از 1 دیگه ویزای شنگنمون تموم می شد و باید برای ادامه مسیر حرکت برنامه ریزی می کردیم.
بدون معطلی رفتیم سراغ سفارت کانادا.
بعد از پر کردن فرما و چند ساعتی توی صف